با تاجیکستان 20 و با ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند این سه کشور با مشکلات سخت کروپسی گرفتارند. حکومت تاجیکستان میگوید بر ضد کروپسی همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نو مقاومت با کروپسی در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات است. در همین استراتژی آمده است که در مدت 6 سال یعنی از سال 2013 تا 2019 بیشتر از 500 مورد رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی در بین کارمندان اداره های دولتی ثبت شده است و بسیاری از این جنایت ها را کارمندان وزارت کارهای داخلی صادر کردند. در گزارش آمده است که شاخص یا ایندکس نو یک تصویر نگران کننده ای را از کشورهای آسیای مرکزی می کشد که با ناکارآمدی قانون، قدرت طلبی افزاینده و فساد سیستماتیکی دست به گریبان هستند. در شاخص درک فساد که روز 3 ژانویه نشر شد آمده است که کشورهای منطقه در میان دولت های فساد زده در جهان در جای دوم است. در گزارش آمده است عقب نشینی فراگیر از دموکراسی ضعیف‌تر شدن نظام دادگاهی نظارت بر کروپسی را مشکل می کند چون اداره های پلیس، دادستانی، دادگاه اکثرا نمی توانند پرونده های آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می کنند تحقیق کرده و جزا بدهند. مؤلفان گزارش سازمان شفافیت بین الملل گفتند رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند برعکس آنها را پیوسته هدف می گیرند. در شاخص درک فساد امسال از وضع بدی قرغیزستان گفتند که در رده های بلندتر بود. امسال همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوبی به حساب نمی رود. مؤلفان شاخص گفتند قرغیزستان یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیای مرکزی بود. به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است که با استفاده از نظام دادگاهی منتقدانش را هدف می گیرد. قرغیزستان از سال 2020 تا امسال در این شاخص 5 امتیازش را از دست داده است. برعکس کشورهای دیگر منطقه، ازبکستان حالا صاحب 33 امتیاز است و در جایگاه 121 دو زینه بهتر از سال 2022 که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خواری دانسته می شود. در گزارش حکومت ازبکستان را برای تأسیس آژانسی مبارزه با فساد قانونگذاری های بهتر و آزادتر گذاشتن اقتصاد ستایش کردند، هرچند این کشور سالهای اخیر به سرکوب دیگراندیشان، بازداشت حبس بلاگران و محدودیت های دینی تنقید می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمانی سیاست. پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت رو پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G رو از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 اسگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جاری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیان نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونایش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوی چلما کتای دیوید خالات شتایت پاسوب نکم بسمچه تو تری خود ندر شتایت تری تا نمیست ندر ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن رو دارید. این بله تلگرام همی که جناب لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگید که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتابی را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفتید؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که استیلا بولشویکی. استیلای بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا مشهد در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیه‌ای برامندگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود
چی گویم اصلا سیاستی دولت روسیه برای برامدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برامده ایستاید نو اصلا 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی اشکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعد به سر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلمی امیری بخارا یا خلاص کنید همین نامه تا کجا حقیقت دارد آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود زمینه حقوقی هجوم
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل اسفگر شوندگی بود خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه ناکام شده
البته ناکام شده دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی؟
امین فیض الله خواجایف طرفدارا نشد برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد
امضای
با امضای فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو کسی وادار نمیکرد اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیضالله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیضالله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنید؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکن هم باشد لگه ممکن در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
به کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارسفزر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستند که در بخارا کسی بارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیضالله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و اگر این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها با هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا هم حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منیفست شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا حمایت کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی لای رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال مو وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم قیام خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صفر را از بخارا راندند.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محیدی را تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف روبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
روبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام ساحه را در بر میگیرند، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا به جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایی بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت. جوان بخارا را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر نظر نمود این حق و پیام